توبی، شما و تالیا با جمع‌آوری و ارائه شواهدی در گزارش خودتون خواستار تحریم بین المللی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران شدید. دلایل شما برای طرح این درخواست چه هست؟
این سوال خیلی خوبی است. دلیل جمع‌آوری شواهد و تهیه گزارش این است که ما از مدت‌ها پیش و به کرات از جامعه مهاجر ایرانی و گروه‌های مدافع حقوق بشر شنیده بودیم که در مورد اعترافات اجباری وحشتناک باید اقدامات بیشتری صورت بگیرد. این اعترافات نه فقط در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، بلکه در سایر رسانه‌های حکومتی تولید و پخش می‌شوند. ما تصمیم گرفتیم به این موضوع نگاه تازه‌ای بیندازیم و هدف نه فقط بررسی و تشریح تاریخچه این مسئله، بلکه ارائه توصیه‌هایی به تصمیم گیران سیاسی و همچنین رهبران اقتصادی است. و دلیل سوم هم این بود که قصد داشتیم از بعد انسانی وضعیت قربانیان اعتراف‌های اجباری را تشریح کنیم. در نتیجه می توانم بگویم که هدف ما فقط تأثیرگذاری روی تصمیم گیری های سیاسی نبوده، بلکه این موضوع را در جوهره خود یک مسئله انسانی می دانیم که در واقع سرنوشت و تجارب قربانیان اعترافات اجباری است.
شما در این گزارش و در دفاع از تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رسانه های وابسته به سپاه پاسداران به مواردی از اعترافات اجباری که توسط این رسانه‌ها پخش شده استناد کردید. میتونید در این خصوص توضیح بیشتری بدید؟
ما چندین مورد از تولید و پخش اعترافات اجباری دیگراندیشان مذهبی، معترضان سیاسی و حتی افرادی که فقط برای سفر به ایران یا مطالعه در مورد اون کشور بازداشت شدند توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو مستند کردیم. برخی از این اسناد در حقیقت اظهارات و شواهد ارائه شده توسط زندانیان سابق است که تجارب خود از تحت فشار قرار گرفتن برای اعتراف اجباری در زندان‌های ایران را تشریح می‌کنند. این شواهد نشون می‌دهند که مصاحبه کننده‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای گرفتن اعتراف و مصاحبه‌های اجباری با بازجوها و ماموران زندان همکاری می‌کنند. یکی از موارد اخیر که شواهد او را در گزارش گنجانده ایم نیلوفر بیانی است. او اخیراً به خاطر فعالیت در زمینه محیط زیست به 10 سال زندان محکوم شده. او با شجاعت تجارب خود از فشارها در زندان، از بکار بردن داروهای توهمزا گرفته تا تهدید جنسی و ضرب و شتم جسمی برای گرفتن اعتراف اجباری رو تشریح می‌کند. نیلوفر بیانی فقط یکی از زندانیان نیست که تحت این فشارها قرار گرفته و این برای بسیاری دیگر از زندانیان اتفاق افتاده. ما در گزارش خود علاوه بر تشریح این روش‌ها سعی کردیم افرادی رو که مسئول این اعمال هستند معرفی کنیم.
تحریم به چه شکلی میتونه روی بودجه و فعالیت‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نهادهای وابسته به اون تأثیر بگذاره؟
قرار گرفتن در فهرست تحریم میتونه چندین پیامد داشته باشه. یکی از این پیامدها فرستادن این پیام برای جامعه جهانیه که ما باید صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو به دلیل نقض قوانین بین‌المللی و موازین حقوق بشر مسئول بدونیم. در این حال میتونه دسترسی رژیم ایران به مخاطبان بین المللی رو محدود کنه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در 20 کشور جهان دفتر و فعالیت داره و بودجه اون صدها میلیون دلاره. فعالیت‌های برون مرزی اون بسیار گسترده است و از طریق ماهواره‌های بین المللی برنامه‌های خود رو در خارج پخش می‌کنه. در نتیجه تحریم اون روی اعتبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و نشان خواهد داد که کار اون نه پخش اخبار و گزارش، بلکه بلندگوی یک رژیم خودکام است. علاوه بر این تحریم این سازمان و به خصوص تحریم افرادی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات وابسته به اون کار میکنن میتونه امکان اونها برای سفرهای خارجی رو محدود کنه. امکان تهیه سخت افزار و نرم افزارهای رسانه‌ای و امکانات مالی که این سازمان برای فعالیت خود به اون نیاز داره رو محدود خواهد کرد و در نهایت بودجه و دامنه فعالیت اون رو محدود میکنه.
برگردیم به قسمت اول پاسخ شما. در برخی موارد هویت خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی که در مواردی گفته شده بازجویی زندانیان رو هم بر عهده دارند، به عنوان نمونه خبرنگار بازجوی مریم منبینی، همسر کاووس سید امامی، شناخته شده نیست. چطور میتونید افرادی مثل این خبرنگار بازجو رو که هویتشون مشخص نیست تحریم کنید؟
Sure, so we have a list
of kind of the head people in IRIB.
ما فهرستی از مسئولان و مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مؤسسات وابسته به اون تهیه کردیم. به اعتقاد ما تحریم این مقامات روی فعالیت این سازمان تأثیر چشمگیری خواهد داشت و همزمان تلاش خواهیم کرد که با وجود عدم شفافیت در فعالیت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، افراد مسئول پروژه‌های اعترافات اجباری رو شناسایی کرده و برای قرار دادن اون در فهرست تحریم‌ها اقدام کنیم. به اعتقاد ما تحریم مدیران و مسئولان ارشد این سازمان به مرور روی کلیت فعالیت‌های اون تأثیر خواهد داشت.
همانطور که تالیا به خوبی توضیح داد، ما در گزارش خود توصیه‌های گوناگونی برای سیاست‌گذاری در این زمینه و نه فقط خطاب به دولت آمریکا، بلکه کل جامعه بین‌المللی عنوان کردیم. هدف نهایی ما این است که حکومت جمهوری اسلامی ایران روش عمیقاً غیر انسانی اعترافگیری اجباری را متوقف کند. همانطور که در گزارش خود تشریح کرده ایم، این روش ناقض کنوانسیون سازمان ملل متحد است و حتی با قوانین داخلی ایران تضاد دارد. همانطور که تالیا اشاره کرد، یکی از توصیه های گزارش تحریم مدیران ارشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی است که هنوز در فهرست تحریم کشورهای دیگر به غیر از آمریکا قرار نگرفتند. و علاوه بر این، خواهان تحریم شرکت‌هایی هستیم که به این سازمان تجهیزات می‌فروشند. تمام این توصیه‌ها در گزارش ما که ابتدا توسط ایران وایر منتشر شده، گنجانده شده است. من نام ایران وایر را ذکر کردم چون مؤسس آن مازیار بهاری نیز از قربانیان اعترافات اجباری بوده است. طبق توصیه‌های ما، دولت‌های جهان باید شرکت‌ها و مؤسساتی را که آگاهانه و یا ناآگاهانه به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌های دولتی ایران تجهیزات می‌فروشند و یا امکانات دیگری در اختیار آن قرار می‌دهند شناسایی کنند. به عنوان نمونه، ما دریافتیم که بانک آینده که به دلیل کمک مالی به صدا و سیمای جمهوری اسلامی مورد تحریم آمریکا قرار گرفته است، هنوز توسط کشورهای دیگر تحریم نشده. این یک نمونه از اقداماتی است که دولت‌های جهان می‌توانند انجام دهند. در این حال یادآوری می‌کنم که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 20 کانال کشوری، 13 کانال بین‌المللی و 34 کانال استانی منطقه‌ای دارد. در حال حاضر این برنامه‌ها توسط 3 شرکت ماهواره‌ای پخش می‌شوند. این شرکت‌های ماهواره‌ای باید بررسی کنند و ببینند که آیا پخش اعترافات اجباری ناقض موازین و استانداردهای حرفه‌ای آنها نیست.
شما فکر می‌کنید که اعمال چنین تحریم‌هایی صدا و سیمای جمهوری اسلامی رو مجبور خواهد کرد که پخش اعترافات اجباری رو متوقف کنه؟
We don't know what calculus the Iranian government
ما نمی‌توانیم بگوییم که حکومت ایران چه محاسباتی را در نظر خواهد گرفت، ولی می‌دانیم که جامعه بین‌المللی خواهان اقدام برای توقف اعترافات اجباری شده است. در این حال، با تکیه بر شواهدی که از جامعه مهاجران ایرانی جمع‌آوری کرده‌ایم، می‌توان گفت که در ایران هیچ فرد، گروه یا جامعه‌ای در برابر این روش مسئولیت ندارد. در نتیجه ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که جامعه بین‌المللی در این مورد اقدامات بیشتری انجام دهد. این اولین باری نیست که جامعه بین‌المللی به این موضوع حساسیت نشان داده. به عنوان نمونه، پیشتر بریتانیا درباره پخش اعترافات اجباری مازیار بهاری از طریق آفکام، نهاد ناظر بر فعالیت رسانه‌ها در آن کشور، اقدام کرد. حتی فیلمی به اسم گلاب درباره اعترافات مازیار بهاری ساخته شده است. افکار عمومی از این موضوع اطلاع دارند و اعترافات اجباری در ایران موضوع جدیدی نیست. در نتیجه وقت آن رسیده که جامعه بین المللی رژیم ایران را در این باره مسئول بشناسد. از سوی دیگر حکومت ایران نیز می داند که اقدامات بیشتر به نفعش نخواهد بود، چون ممکن است به واکنش های بیشتری علیه حکومت منجر شود.
شما نگران نیستید که حکومت ایران در واکنش به تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی و همینطور سایر رسانه‌های حکومتی اقدام به ارسال پارازیت روی شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی بکنه؟
من بر قسمت آخر پاسخ به سوال قبلی تاکید می‌کنم که مسئول شناختن یک حکومت به خاطر روش‌ها و اقدامات غیرانسانی و غیرقانونی هیچگاه کار نادرستی نیست.
شما چقدر به تایید این تحریم‌ها از طرف دولت آمریکا امیدوارید؟
First of all, I just want to underscore that the burden should not just be on the U.S. government.
در درجه اول می‌خواهم بگویم که بار مسئولیت برخورد با این مسئله نباید فقط بر دوش دولت آمریکا بیفتد و تمام جامعه بین‌المللی باید مسئولیت بپذیرد. ماهواره‌های بین‌المللی برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را پخش می‌کنند. نکته دوم این است که من معتقدم که دولت آمریکا مسئله اعتراف‌های اجباری و پخش آن در تلویزیون دولتی ایران را بسیار جدی می‌گیرد. ما با مقامات ارشد دولت آمریکا گفتگو کردیم و آنها در این مورد حساس هستند و انجام اقداماتی در این مورد را مد نظر دارند. ما گزینه‌های مختلفی را برای اقدام‌های عملی در اختیار آنها قرار داده ایم. در نتیجه من خوشبین هستم که به مرور زمان و با افشاگری و آگاهگری بیشتر در این زمینه، نه فقط دولت آمریکا بلکه کانادا و اتحادیه اروپا که شهروندان ایرانی تبار آنها نیست قربانی این روش بسیار وحشتناک بوده اند، در این زمینه اقدام خواهند کرد.
فقط این نکته رو اضافه کنم که گرفتن اعترافات اجباری در ایران چند دهه سابقه داره و در گذشته دولت‌های آمریکا و متحدان اون از جمله اتحادیه اروپا و همینطور دولت فعلی آمریکا، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی بر توقف این مورد از نقض حقوق بشر تاکید کردند.
آیا دولت آمریکا تحریم‌های مشابهی علیه رسانه‌های یک دولت یا کشور دیگه اعمال کرده؟
Yes, the United States government actually found
دولت آمریکا شبکه تلویزیونی المنار متعلق به حزب الله لبنان و قدس تیوی شبکه تلویزیونی گروه حماس را تحریم کرده و به این نتیجه رسیده که هرچند این شبکه‌های تلویزیونی مؤسسات رسانه‌ای هستند، ولی از ساختار گروه‌هایی که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند جدا نیستند. اتحادیه اروپا نیز المنار را تحریم کرده است. یکی از دلایل این تصمیم این بود که مؤسسات رسانه‌ای مثل المنار، درست مثل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از گزارشگران خود برای شناسایی قبل از عملیات استفاده می‌کنند. همانطور که ما در گزارش خود تشریح کرده ایم، برخی از خبرنگاران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در واقع ماموران سپاه پاسداران هستند. در نتیجه چنین اقداماتی در گذشته هم صورت گرفته است.
تهیه و تنظیم این گزارش توسط شما دو نفر چه مدتی طول کشیده؟
در ابتدای کار ما قصد داشتیم یک گزارش کوتاه تهیه کنیم، ولی به مرور حجم و دامنه آن گسترش یافت، چون به این نتیجه رسیدیم که گزارش باید در حد امکان در مورد حوادث پس از 2016 همه جانبه و کامل باشد. دیگران در مورد این مسئله در سالهای قبل گزارش های تهیه کرده اند. به عنوان نمونه رادیو فردا و یا ایران وایر گزارش های خوبی در این زمینه تهیه کرده اند. ولی ما به این نتیجه رسیدیم که گزارش هم از نظر بررسی و مستند کردن موارد، هم از نظر توصیه های سیاست گذاری باید کامل و همه جانبه باشد. تهیه گزارش چندین ماه طول کشید.
این تحقیقات دنباله دار است، چون اعترافات اجباری هیچگاه در ایران متوقف نمیشه و رژیم ایران همواره از این روش استفاده میکنه و در نتیجه همزمان با تهیه گزارش ما این موارد رو بسط داده و تکمیل کردیم.
قراره که این گزارش مفصل رو به چه نهادی ارائه کنید و فکر می‌کنید که بررسیش چقدر طول بکشه؟
ما تلاش خواهیم کرد در گسترده‌ترین ابعاد ممکن این گزارش را منتشر کنیم، چون موضوع آن بسیار مهم است. ما قصد داریم علاوه بر ارسال گزارش برای دولت‌های آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای جهان، آن را در اختیار نهادهای مدافع حقوق بشر در سطح بین‌المللی قرار بدهیم که احتمالاً از این مسئله به خوبی مطلع هستند، ولی در این حال آن را برای سایر نهادها و مؤسسات بین‌المللی که از ابعاد این موضوع اطلاع کمتری دارند ارسال خواهیم کرد. در مورد اقدامات عملی نیز باید بگویم که ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که اهمیت این موضوع و ضرورت اقدام در این زمینه را برای جامعه بین الملل تشریح کنیم و همه را تشویق کنیم که نباید این مشکل را بدون راه حل رها کرد. امیدوارم بتوانیم جامعه بین المللی را قانع کنیم که باید رژیم ایران را به خاطر توقف این روش وحشتناک و غیر انسانی تحت فشار قرار داد.
ما در مورد این مسئله واقعا جدیم و هدفمون اینه که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خاطر این روش مسئول شناخته بشه. ما برای طرح گسترده این موضوع و جلب توجه افکار عمومی هم برنامه‌های عملی مشخصی داریم و به نظرم تصمیم‌گیران سیاسی هم می‌دونند که با اتخاذ تصمیم‌های مناسب می‌تونن در این روند تأثیر مثبتی بگذارن.